شبکه رادیو فرهنگ در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. تا اینجای بحث در خدمت دو بزرگوار جناب دکتر سیامک علیزاده و آقای حمید وکیل باشی بودیم که بحث رو در مورد مرمت آثار در مورد آموزش دانشگاهی صحبت کردن. من میخوام که در این بخش ابتدای صحبت با آقای وکیل باشی ادامه بدیم و بپرسم که آقای وکیل باشی، حالا به عنوان دو مرکز عمده، یکی موزه هنر معاصر تهران و یکی حالا موزه هنرهای زیبا، به هر حال تعداد آثار نقاشی دارن و مجسمه، آیا شما ترجیح میدین که در واقع افرادی رو در داخل مجموعه داشته باشین برای مرمت و نگهداری از آثارتون؟ چون میدونم موزه همین کار رو کرده، البته حالا مراتب داره، در یک جای برای آثار خارجی به مؤسسه خارجی مراجعه کردن، اما موزه هنر زیبا که اغلب آثارش حالا البته آثار خارجی هم داره ولی خب آثار ایرانی مهمتری رو داره در خودش، شما ترجیح میدین که تیمهایی رو در داخل داشته باشین یا آدمهایی رو از خارج، مثلا همین اخیراً که این کار رو انجام دادین آدمهایی رو از خارج به عنوان مشاور آوردین؟ خارج منظورم خارج مجموعه است، یا نه با همون آدمهای داخل ادامه دادین؟
ببینین این فرایندهای این مسئله داره. طبیعتاً ما با مجموعه ای از قوانین سر و کار داریم و مجموعه ای از اصول و مجموعه از تجارب در خصوص نگهداری ها. همطوری هم که میدونین اصولاً در موزه ما با یه طیف گسترده ای از آثار مواجه هستیم. حالا یه جایی هم که مثل سعدآباد که اصلا موزه های مختلفی را داره، به لحاظ اداری جایگاه‌هایی رو تعیین کردن و مشخص کردن که افرادی رو با تخصص جذب کردن و بعد در اون جایگاه در حقیقت اجرایی و اداری اومدن قرار گرفتن. اما خب همینطوری که این روند داره پیش میره، به هر حال دانش موزه‌داری اصولاً یک دانش نوینی هست و مثل خود سازمان میراث فرهنگی که اگر ببینیم به نسبت سازمان‌های دیگه‌ای که در ایران یا وزارتخونه‌ای که شکل گرفتن، یه مقدار با وجود این که با آثار با قدمت‌های خیلی زیاد و یا قدیمی‌ترین آثار دارن، ولی به لحاظ اداری خب سازمان جدیدتری هست از این سازمان‌ها. در این چه اینی که شما فرمودین به هر دو شکل، یعنی الان تجربه به ما نشون داده که ما یک فرایند سازمانی در حوزه بحث حفاظت و نگهداری به صورت کلی برای حفاظت اینها نیاز داریم، ولی همزمان در بحث درمان در این آثار ما باید بریم سراغ متخصصینشون. فرض بفرمایید مثلا آقای دکتر علیزاده به لحاظ دانشگاهی و اجرایی صاحب تجاربی شدن، صاحب تخصصی شدن که هم دارن به صورت نظری در دانشگاهی رو انجام میدن. ما بعد بعضا میایم با یک آثار خیلی حساس مواجه میشیم، اون شخص اداری هم که در اون جایگاه نشسته چون تخصصش رو داره، عیناً همطوری که فرمودن مثل یک پزشک تشخیص رو ممکنه بده، ولی در بعضی از موارد میبینه که نه، قطعاً باید به یه متخصص درجه یک در همون حوزه مراجعه بکنه. به خاطر هم میگم این دوتا حتما باید در کنار هم باشه. یعنی اصلا فرایند قانونی و اداری به ما اجازه نمیده که 100% برون سپاری باشه و تجربه هم به ما نشون داده که اتکا به مسائل داخلی هم حتی ممکنه آسیبزا باشه. اینا باید قطعا کنار هم قرار بگیرن.
چون اگه اشتباه نکنم سه دسته تا حالا تا اون چیزی که تو ذهن منه، چون من قدیم در واقع این آثار رو دیدم، موزه هنر زیبا یه دسته آثار اروپایی داره، کلاسیک اروپایی داره نقاشی، یه دسته آثار دوره قاجار داره نقاشی، یه سری هم دوره معاصر داره، درسته؟ یا
بله، البته اون آثار ایرانی از دوره صفویه شروع میشه. بله. یک گروهی از دوره صفویه، زند و قاجار وجود داره که یک طبقه بهش اختصاص پیدا کرده، یک طبقه هم به پیشگامان هنر معاصر ایران که یعنی کسایی که تحصیلات آکادمی که توی این حوزه داشت، بعد تابلوهای اروپاییش هم که جای خود. و جالبش بینه که هر کدوم از این آثار هم نگهداریش و بعضن حالا پاکسازی مرمتش اینها اصلا تخصصهای جداگونه خاص خودش.
همین ما بحثمون همین هست که اینو به اینجا برسیم که خیلی با هم متفاوته. جناب دکتر علیزاده، اما از شما بشنویم که آیا مراکز به این شکل مثل حالا موزه هنر زیبا، مثل موزه هنر معاصر تهران، راه منطقی و علمی براشون چیه؟ اینکه به آدمهای سیستم خودشون اعتماد کنن برای حالا نگهداری که مجبورن این کارو بکنن، به لحاظ اداری هم توضیح دادن درست هم هست، ولی به لحاظ مرمت باید چه کار بکنن؟
ببینید این وضعیت حالت به اصطلاح تلورانس داره، خاطر این که همطور که آقای استاد وکیلی گفتن هم میتونن به کارشناسان خودشون باید البته بررسی بشه اون اثر در چه وضعیتی به اصطلاح به سر میبره یا چه آسیب هایی بر اون وارد شده، بعد از بررسی تشخیص داده میشه که آیا کارشناسان درونی اون سازمان میتونن مثلا این رو درمان کنن و ترمیمش بکنن یا نه، یا اینکه نیاز دارن که از کارشناسان خارج از سازمان خودشون دعوت بکنن و معمولا این کار به صورت شورایی هست، یعنی یک نفر نمیتونه تصمیم بگیره، جمعی از کارشناسان و رئیس خود اون موزه یا اون مجموعه باید بشینن در مورد اون گزارش ها رو مطالعه بکنن، اثر به صورت وضعیتش بررسی بشه و بعد این به اصطلاح تصمیم گیری بشه که آیا از بیرون باید دعوت بکنن یا اینکه ترکیبی از کارشناسان داخلی و بیرونی کار به اصطلاح مرمت یک اثر رو به اصطلاح پیش ببرن.
خب این رونده انجام میشه؟
تقریبا انجام میشه، بستگی داره به که اون سازمان
شما چون آقای وکیل باشی الان اینجاست نمیخواید نقد بکنید مثلا مجموعه
کلی ببینید یه کمی بله بعضی از سازمان ها خب مشکلات بوروکراسی و اداری دارن، یه سری محدودیت های مالی دارن، محدودیت های به صورت مقررات دارن، یه سختگیری های وجود داره، حساسیت های وجود داره و به این راحتی به اصطلاح تصمیم گیری صورت نمیگیره،
یعنی هیچ نظام درستی براش وجود نداره، هر جای به سلیقه خودش عمل میکنه.
ببینید طبق برنامه های جدید قرار هست که تمام سعی میکنن، یعنی سعی باید بشه، یعنی سازمان میراث هم مثل بقیه سازمان ها و ارگان های دولتی پروژه ها و به اصطلاح کارهای خودش رو به بخش خصوصی بده، حالا این بخش خصوصی میتونه حقیقی باشه حقوقی باشه و انجام هم شده، مخصوصا در حوزه بنا بهتر این اتفاق افتاده،
بنا که آره خیلی پیشرفت،
ولی در حوزه اشیاء کمی سختگیری ها بیشتره، حساسیت ها بیشتره و اینکه این کم اتفاق خیلی به ندرت اتفاق افتاده، ولی خب به هر حال باید تلاش کرد که این موانع برداشته بشه. ما با خیلی از دانشیان و فارغ التحصیلان مواجه هستیم که الان بیکار هستن و خیلی دوست دارن فعال باشن کار کنن ولی خب دسترسی ندارن، یعنی از اینها دعوت نمیشه.
یه نکته رو من بگم حالا میونه بس، چند روز پیش من حالا با توجه به اینکه به هر حال اونور آشنایی دارم رفت آمد دارم موزه هنر معاصر تهران داشتیم در مورد آقای بنکدار صحبت
بله.
مرحوم بنکدار، بعد بهشون گفتم که خب کسی از جاییشون بزنید، گفتشون یه نفر در طی این سالها اومده پلوش یه کار یاد گرفته و اون یه نفر رو حالا ما ببینیم چی میشه، حالا خیلی هم جدی صحبت هم کرد و این فاجعه است که مثلا شما یه آدمی داری بر حالا آقای بنکدار تجربه و سواد خودش داشته در طی این سالها، من نمیخوام بگم حالا مقام خیلی بالا یا پایین منظورم این چیز کار ندارم، اما اینکه این آدم فقط یه نفر رو بعد از خودش گذاشته و این فاجعه است برای یه سیستم.
درست.
که حالا امیدوارم که حل بشه. یه سوالی رو من از شما میخوام به صراحت بپرسم، آیا دانشگاه های ما خروجی که دارند آیا این خروجی مناسب این هست که ما اون رو وارد مرمت آثار بکنیم یا نه؟
ببینید
میدونم مراحل مثل کلاس های کارگاه آموزشی باید حتما داشته باشه،
بله.
میدونم بخاطر چی این سوال من هیدن رو از اول برنامه تکرار میکنم، شما خودتون بهتر میدونید، من فقط برای اینکه شنوندگانمون بدونن همونطور که آقای وکیل باشم اشاره کردن، در دوره‌های متفاوت نقاشی به خصوص حالا من نقاشی رو میگم به دلیل استفاده از رنگ‌های متفاوت چون مواد اولیه‌شون رو با هم فرق می‌کنه، مرمتشون هم زمین تا آسمون در اون بحث شناخت مواد با هم متفاوته، یعنی شما نمیتونید اون مرمتی که برای اثری که مثلا حالا اگر کار خانم فرمان فرمان که همین چند روز پیش هم متأسفانه دستشون دادیم بخوام مرمت باشه با کاری که ما دوره صفوی از زمین تا آسمون اینها با هم تفاوت داره. من میخوام ببینم که اصلا میشه اطمینان کرد یا نه.
ببینید اول اینکه میخوام اینو بگم که خروجی که وجود داره از فارغ التحصیلان رشته مرمت خب بیش از به اصطلاح جذب اونها در سازمان های مربوطه هست، این یکی از مشکلات و معضلات ماست که با جمعیت زیادی از بیکاران این رشته ما مواجه هستیم که اینا جذب اون تخصص خودشون نمیشن و اکثرا وارد حوزه‌های دیگه کاری جذب کارهای دیگه و غیر رشته خودشون میشن. اما در مورد موزه معاصر یا امثال موزه معاصر که به چه صورت باید مرمت بشه، ببینید به خاطر اون حساسیت ها و اون شیوه های علمی که در حال حاضر در همه در کشورهای پیشرفته وجود داره و حتی در ایران هم پذیرفته شده، ولی خب توی اجرا ما مشکل داریم، توی به اصطلاح بحث بودجه، بحث امکانات، راه اندازی اون بخش مرمت. ببین اینا بودجه میخواد، مثلا همین موزه معاصر یک نفر به نظرم کافی نیست، اگه بخوان یه مرمتکار بیارن جذب کنن دو سه نفر حداقل اونجا نیاز هست، که یا موزه‌دار، هم موزه‌دار هم مرمتکار باید باشه حرفه‌ای در سطح بالا، آموزش دیده در داخل و خارج از کشور و با مهارت خیلی بالا. به هر حال موزه معاصر یا امثال موزه های دیگه، به هر حال اینا آثاری دارن که متنوع هستن از نظر تکنیک و مواد و سبک و شیوه. هر هنرمندی برای خودش از یه سری متریال یا مواد استفاده میکرد، شیوه های اجرایش متفاوت بوده. و من یادم میاد که خودم یه زمانی در موزه معاصر وقتی کارهای مرحوم وزیر مقدم رو میخواستیم مرمت کنیم، به خاطر حساسیت نسبت به آثار ایشون از ایشون خواستیم برای حفظ اصالت اثر ایشون
خودشون بیان،
گفتیم که خودتون باید نظارت کنید روی مرمت که خود هم رضایت داشته باشید، دو اینکه از چه مواد استفاده کردید، اون موادی رو که استفاده کردید بیارید، چون که ممکنه شما از فرض کنید رنگ‌های ایتالیایی استفاده کردید، از یک مارک مثلا کارخانه مخصوص استفاده کردید، من نمیتونم از رنگ‌های دیگه با مارک دیگه استفاده کنم. ما برای حفظ اصالت سعی می‌کنیم که از همون مواد، از همون متریال استفاده کنیم و خوشبختانه ایشون همکاری کردن و تمام رنگ‌ها و موادی که استفاده می‌کردن رو از ایتالیا آوردن ایران تهران و ما با نظارت ایشون کارهای ترمیمی رو برای حفظ اصالت اثر. ببین خب این کار خیلی سختیه، کار حساسیه، برای همینه در کشورهای دنیا، در کشورهای پیشرفته مثل موزه لوور، متروپولیتن یا موزه لندن، به هر حال در کنار موزه، در کنار آرشیو اشیا و مخزن آثار آزمایشگاه دارن.
دقیقاً.
در اون آزمایشگاه ها نمونه برداری میکنن از یک اثر معاصر، تازه حالا قدیمی به کنار، خود آثار معاصر رو در 100 سال اخیر رو نمونه برداری میکنن که از چه رنگ هایی، از چه نوع به اصطلاح رنگدانه ها یا از به اصطلاح مواد به اصطلاح حد واسط یا بست های رنگی استفاده میکنن، اینا رو آنالیز میکنن و بر اساس شناخت مواد اون متریال یا اون رنگ ها رو آماده میکنن و برای بازسازی استفاده میکنن. برای این کار، این حساسیت ها برای چیست؟ برای اینکه یک اثر هنری باید اصالتش حفظ بشه، ما حق دخالت و بر اساس سلیقه خودم تحت عنوان مرمت نداریم. ترجیحاً اگر قرار دستکاری بکنیم یا ترمیم بکنیم، اگر این ویژگی ها رایت نشوند، بهتره که فقط حفظ کنیم، مثلا دست نبریم به کار، فقط اثر رو حفظ کنیم، مگر اینکه اون تخصص لازم را داشته باشیم. برای همین در موزه های مشهور دنیا معمولا در کنار خود موزه، در بخشی از موزه آزمایشگاه وجود داره، ما اینا رو فاقد هستیم. مثلا موزه معاصر تهران فاقد چنین چیزی هست،
اصلا فضاشو نداره،
یا موزه ایران باستان و موزه های دیگه اکثرا چنین آزمایشگاهی ندارن. اگر هم چرا داریم، ما پژوهشکده مرمت داریم، ولی خب باید اونو خارج از موزه ببریم اونجا، اون نمونه رو ببریم اونجا که آزمایش بشه. حالا آزمایشگاه اونجا کی به ما وقت میده، کی این نتایج رو به ما میده، خب یکم وقت طول میکشه،
پروسه طولانی. جایی هم نداریم که به غیر از اونجاها، یعنی الان من اینو میخوام بدونم، بذارین حالا این بخشو نگه داریم اونجا. آیه وکیل باشید، شما به عنوان کسی که حالا در یک موزه مشغول به کار هستین، آیا مراکزی رو میشناسین که اگه بخوایم برای مرمت بهشون مراجعه بکنیم، یا نه همینطور که اشاره کردیم مثلا مجبوریم که حالا به اشخاص فقط مراجعه کنیم بر اساس اون ماشین؟
بله، البته همینطور که گفتن اون پژوهشکده حفاظت و مرمت دقیقا روبروی موزه ملی هم واقع شده، چون قسمتی از پژوهشگاه میراث فرهنگی هست، اینها به عنوان یک به اصطلاح مرکز وجود داره و اساتیدی که هستن حالا حوزه های دیگر رو هم میشناسن، اساتید این حوزه رو میشناسن، دوستانی که دارن کار میکنن، من فکر کنم که مردم میتونن مراجعه بکنن. ما نمونه موفق با این شکل که گفتن الان به ذهن من رسید که یک موزه مثل موزه ملک، خب اومده آزمایشگاه هایی رو ترتیب داده، بخش حفاظت و مرمت، یعنی در حقیقت الگو شده برای این کار.
ولی حالا اون بر مبنای شرایط خیلی خوبی که داشته این موزه رو اومده انجام داده. اما واقعیتش مثل یک خاندان متمولی میماند که بیمارستان شخصی خودش و متخصصین درجه یک خودش رو داشته باشه، یا اینکه نه روند عادی که در جامعه وجود داره و مردم بالاخره برای هر چیزی به متخصصش بتونن مراجعه کنن. در سعدآباد یه اتفاقی که افتاد، ببینیم مبنایی که ما گذاشتیم اینه که موز کارکرد آموزشی داره. حالا این آموزشی ابعاد مختلفی داره، یه بخشش هم اینه. یکی از کارهایی که ما کردیم، ما بعضی وقتا فضا به ما این اجازه رو میده یا اثر این اجازه رو میده که یک بخش نمایشگاهی از روند حفاظت نگهداری یا مرمت رو هم بیایم نشون بدیم. یعنی مثلا میبینیم که یک اثری دچار فرسایش شده، صدماتی بهش وارد شده، ما در اون بخشی از موزه میتونیم فضایی رو به وجود بیاریم که بازدید کننده در حین بازدید این روند مرمت رو هم مشاهده بکنه. این چند تا خاصیت داره. اولا یه ذره میفهمه که اینجا چه کارهایی داره انجام میشه، خودش این یه بخشی هست. دوما این که خب ما در موزه هامون مالک بخشی از مجموعه ای از آثار هنری که در کل جامعه وجود داره. خیلی از افراد شخصی هستن که دارن، ممکنه اصلا یه اثر یا دو اثر در یک خونه باشه، حالا الزامن کلکسیونر هم نباشن که تعدادشون زیاد بشه. و بعد اینها وقتی که میان و این رو میبینن، طبیعتا همونطوری که راجع به آثار سوال میکنن، میتونن راجع به بحث نگهداری هم سوال بکنن و توسط این کارشناس راهنمایی بشه.
سپاس از شما. بخش دیگری از برنامه دستفرق امروز رو شنیدیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم. در بخش پایانی برنامه دست‌به‌نقد همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم، به خدمت جناب دکتر سیامک علیزاده و جناب حمید وکیل باشی با بحث مرمت آثار هنرهای تجسمی. من میخوام اگر بشه این بخش پایانی رو به این اختصاص بدیم ادامه صحبت‌های آقای وکیل باشی در بخش گذشته. مردم اگه به لحاظ مردم عادی، حالا ما تعدادی هم داریم مجموعه دارایی هستیم که حالا شاید مجموعه دارایی داریم که شاید خیلی هم حالا مجموعشون گسترده نباشه، بخوان برای مرمت آثارشون مراجعه کنن، بعد به کی مراجعه کنن؟
ما یه سازمان‌هایی داریم، موزه‌ها و گالری‌هایی داریم که معمولاً البته شاید کار ترمیمی انجام ندن، ولی اونا معرفی میکنن به کسانی که خودشون میشناسن. حالا
همین روندی که مثلا آقای وکیل باشه،
بله مثلا من میدونم که اگه کسی از بیرون مراجعه کنه به موزه معاصر، معمولا اینا خدمات بیرون از خودشون رو ارائه نمیدن به مردم. خیلی کم، به ندرت این اتفاق میفته و معمولا اینا استادای دیگه رو معرفی میکنن، اونا که مثلا میشناسن اون رو معرفی میکنن و به این صورت این اتفاق رخ میده. یه زمانی پیشنهاد شده بود که یه دفترچه چیزی شبیه مثل پزشکان اینها لیست هایی رو آماده بکنن از کارشناسان مختلف در رشته مختلف، مثلا سرامیک، استخوان، عاج، پارچه، نمیدونم مواد نساجی، کاغذ، کتاب، چرم و نقاشی، که این لیست رو یه مدتی در پژوهشکده مرمت این چاپ هم شده بود، ولی خب دیگه متوقف شد. یعنی این اطلاع رسانی متوقف شد و اکثر مردم اطلاعاتی ندارن. یه مرکزی که بهش مراجعه کنن و کارشناسان مختلف رو بشناسن، رجوع کنن، مثل ساختمان پزشکان یا حالا مطب‌های مختلف پزشکی که وجود داره. و من فکر میکنم که ما در این حوزه نیازمند هم اطلاع رسانی هستیم، هم نیازمند تبلیغات هستیم و کسانی که در این زمینه فعال هستن، چه حالا در بخش دولتی، بخش خصوصی، میتونن اینها رو به اصطلاح معرفی بکنن که مردم اینها رو بشناسن، رجوع کنن. دقیقا مثل شیوه پزشکی هست که بر اساس نوع بیماری مراجعه میکنن. مثلا یکی متخصص گوارشه، یکی متخصص داخلی هست. به همین صورت در حوزه مرمت هم میتونیم این رو به اصطلاح برنامه ریزی بکنیم.
بله. جناب وکیل باشید، برگردیم به صحبت شما، صحبت پایانتون در بخش قبلی. باید چه کار کرد مردم عادی اگه مراجعه بکنن؟ شما از اینجا اعلام کنید که مثلا میتونید بهشون راهنمایی بکنید یا نه در موزه صدقات؟
بله، طبیعتاً به هر حال موزه دار از ابتدا اینها کنار همدیگه تحصیل میکردن در یک مراکز نزدیک و یه آشنایی های به صلاح بدوی داشتن و اساتید را هم میشناختن. همطوری که گفتم، ما به عنوان موزه‌دار فکر میکنیم که مهمترین کار ما در موزه بحث آموزش است. حالا بقیه کارهای دیگه ای هم داریم در زمینه نگهداری، حفاظت، معرفی، ولی بحث آموزشی خیلی مهم هست. این مسئله رو باز به همین شکل ما بهش نگاه میکنیم. اساتید حوزه حفاظت و مرمت هم طبیعتاً به خاطر کسبتشون، به خاطر نوع کارهاشون، به خاطر نوع پروژهشون در جامعه حرفه‌ای شناخته شده هستند. چه حالا در جاهایی که به اصطلاح به صورت یک جای متمرکز یا شناخته شده هستن، یا افرادی که به صورت خصوصی مؤسساتی یا شرکت‌هایی رو ثبت کردن و در این زمینه دارن کار میکنن. معمولا این راهنمایی ها میشه. اتفاقا ما به سوال هم در این زمینه زیاد برخورد میکنیم. افرادی هستن میان موزه رو بازدید میکنن، بعد یا حتی تماس‌های تلفنی داریم، میگن من یک اثری دارم، به این شکل هست، مشخصاتی از اثر رو دارم و میخوام به افرادی مراجعه بکنم که این رو مثلا مشکل این رو حل بکنن، یا مثلا میخوام بهتر نگهداری بکنم چی کار بکنم. یا مجموعه ای از اطلاعات هستش که موزه ها بهشون میدن یا افراد رو معرفی
مردم میتونن. و در مورد قیمت ها، حالا اینکه هزینه های این کار زیاد هست، کم هست،
بستگی داره که اون اثر چه وضعیتی داره، یعنی چقدر آسیب دیده، چقدر قدمت داره، چقدر ارزش هنری بالایی داره و اون مالک اون اثر چقدر میخواد هزینه بکنه. چون میدونید ممکنه یه اثر چند روزه مرمت بشه، درمان بشه، ممکنه یه اثر 6 ماه، 1 سال هم طول بکشه. بستگی به حجم کاری که صورت میگیره و هیچ فرمول خاصی نداره.
ولی حدودا اگه بخوام بگم مثلا همین چند روزه تا چند ماهه چقدر تفاوت قیمت هست؟
یعنی عدد من
آره مثلا
ببین از 500 تومن مثلا شروع میشه یه کار خیلی مثلا پیش با افتاده ساده تا مثلا 20 میلیون تومن، 30-40 میلیون تومن ممکنه. بستگی داره به ابعاد تابلو اون اثر هنری، بستگی به نوع آسیب ها. خیلی کار
بله میدونم بله. پیچیده است. دقیقا هم این پیچیدگی هایی که حالا جناب دکتر اشاره کردن و آقای وکیل باشی در این کار بسیار زیاده، همونطور که ایشون اشاره کردن، مواد، چون موادی که به کار میره در کار
خیلی هم گرونه
بله و گران هم هست،
بیشتر مواد هم از خارج از کشور وارد میشه.
بله آقای وکیل باشی، صحبت پایانی ما در خدمت شما باشیم و بعد هم در خدمت جناب علیزاده.
من که تشکر میکنم، ما سعی میکنیم که در جایگاه موزه داری ابعاد مختلف رو معرفی بکنیم، ولی موزه هم یک رسانه هست. وقتی که در کنار رسانه های دیگه بیاد قرار بگیره، طبیعتا ابعاد تاثیرگذاریش در سطح جامعه بیشتر خواهد شد. قبل از شروع برنامه با آقای دکتر که داشتیم صحبت میکردیم، گفتن که به هر حال نقطه امیدی هست این که یک رسانه مثل رادیو هم داره به این مسئله میپردازه و با گستره‌ای که شنونده‌هایی که داره ابعاد این مسئله رو باز میکنه. من امیدوارم که این نوع برنامه بیشتر ادامه بده.
سپاس از شما جناب دکتر علیزاده. سوال پایانی شما رو بیشتر.
من خوشحالم از این که این امیدوارم ادامه پیدا کنه، چون ما احتیاج به فرهنگ سازی داریم. ما فرهنگ محافظت از آثار نداریم، یعنی داریم یا اینکه زیاد پرداخته نشده. باید این فرهنگ در همه مردم ایران، در کل سرزمین ایران انشالله جا بیفته. و رادیو فکر میکنم صدا و سیما خیلی اینجا نقش پررنگتری داره، میتونه ایفا بکنه به خاطر مخاطبان خیلی زیادی که در سطح کشور وجود داره. ما هم به نوبه خودمون در سطح دانشگاه ها، موزه ها، گالری ها تقریبا داریم این آره این رسالت رو داریم انجام میدیم و آگاه میکنیم، این وظیفه ماست. ما اصلا چون قشر فرهنگی هستیم و دلمون برای آثار هنری ایران در وهله اول خیلی به اصطلاح میسوزه و دوست داریم که اینا در بهترین شرایط نگهداری بشوند و به نسل‌های آینده سپرده بشوند.
بله، مثل هر برنامه دیگری که حالا بنده افتخاری داشتم در خدمت دوستان باشم در حوزه میراث فرهنگی و چه در حوزه مرمت، اولین نکته که یعنی باز هم باید حالا ما پایان بحث بشیم این هستش که نگهداری قبل از اینکه حالا یک اثری در واقع به جایی برسه که به مرمت احتیاج داشته باشه، بخش عظیمیش به مردم ربط داره. مردم که به عنوان مخاطب هر جایی که میرین، چه بنا چه اثر نقاشی، من خیلی یاد دیدم وقتی وارد موزه ها میشن میخوام به تابلوها دست بزنن و این کار نمیدونم از چه بابت دارن این کار انجام میدن، چون شما با دست دادن که متوجه چیزی نمیشین، ولی همین دست دادن عرق دست شما باعث میشه که اون اثر متاسفانه از بین بره. بنابراین من از مخاطبان از اون مردم شریفمون تقاضا میکنم که حتما برن موزه ها رو ببینن، اما در حفظ و نگهداریش شما اول کوشا باشین تا بعدن ما بتونیم که در واقع این آثار رو در کنار دوستان بتونیم در واقع نگهداری و مرمت کنیم. سپاس از شما جناب وکیل باشید، جناب دکتر سیامک علیزاده. امیدوارم برنامه دست به نقد امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من هم رضا جلالی هستم، خوشحالم که این دقایق رو در کنار شما گذروندم. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
صدای ما را از استودیو پخش رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. راه های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. خوشحال میشیم که از نقد و نظر و پیشنهاد شما هم با خبر بشیم. اگر درباره برنامه این شبکه حرفی دارید، پیشنهاد تازه‌ای دارید، خوشحال میشیم که از اونها هم با خبر بشیم. سامانه 162 در اختیار شماست، میتونید نظراتتون رو از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. رسیدیم به ساعت 16:30 دقیقه و حالا فرهنگستان رو بشنوید.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. از این لحظه در کنار شما خواهیم بود در برنامه فرهنگستان، کاری مشترک از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و فرهنگستان ادب فارسی. انسان موجودی جمعی است و ارتباط داشتن با دیگران از نیازها و ضرورتهای زندگی هر کس است. این برقراری رابطه از